أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم ببريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون أم بينهم أمرهم فقال ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا جریان اصحاب کهف را ذات اقدس اله به عنوان یک آیت الهی مطرح فرمود. برای آیات الهی حکم فراوانی است. خداوند برخی از حکمتهای این آیه بزرگ الهی را تبیین کرد. گذشته از اون معارف توحیدی که در این قصه تعبیه شد، ادب اجتماعی اصحاب کهف را هم ملحوظ داشت. اینها در هنگام حکم کردن یا خواستن هرگز امر نمی کنند یک، و جنبه فردی را لحاظ نمی کنند دو، فکر جمعی را ملحوظ نگه می دارند و کسی را هم مورد خطاب شخصی قرار نمی دن که کار را بر او تحمیل کنند. این فرهنگ محاوره با مواسات و مساوات و برادری و هماهنگی همراه است. ملاحظه فرمایید تعبیراتی که اینا دارن این است که بالاخره یک نفر در بین اینها یه سن بیشتری شاید داشت، اما هیچ کسی رو به عنوان شخص معین خطاب نکرد که تو برو بازار، تو برو شهر چیزی تهیه کن، و خودش هم دستور نداد که کی به بازار برود، کی به شهر برود. فبعثو احدکم، شما یه نفر رو انتخاب بکنید که از طرف شما به شهر بره آذوقه تهیه کنه. این احترام به افکار دیگران گذاشتن، فکر جمعی را ملحوظ داشتن و داعی ریاست نداشتن، این یه جاذبه برای قلوب هست. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه فلینظر ایها ازکا طعاما، به فکر این که ارزان تر چیز، ارخص طعاما نفرمود که چه ارزان تر میدهد، فرمود که طیب و طاهر و پاکتر و حلال تر میدهد. به دنبال ارزانی نباشید، به دنبال طهارت و طیب بودن اون غذا باشید. فلینظر از یا از کات آمن. بعد فرمود انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم. یه وقت است که رجم به وسیله محکمه قضایی است، اون یه حکم خاصی داره، یه گروه مخصوصی در شرایط خاصی اون حکم اجرا میکنه. یه وقتی جنبه عمومی دارد، یعنی فرهنگ مردم اینه شما رو سنگسار میکنن، چون همه اینها شما رو محدور و دم میدونن. وقتی یک ملتی کسی را محدور و دم دانست، او رو سنگسار میکنن، همگان در قتل شما شرکت میکنن. نه اینکه محکمی باشد و شما را محکوم به رجم بکند نظیر بعضی از بحث و احکام قضایی اسلام، اونطور نیست. همونطوری که تو سوره مبارک هود یا یونس اون گونه سور گذشت، این گفتن لنرجمن نکم اولو تعودن نفی ملتنا، یعنی ما همه مردم شما را سنگسار میکنیم. این نشان آن است که کفر و شرک برای اینها یه عقل شد. توحید را مزاحم شرک میپنداشتن، گفتن انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا. اونگاه فرمود ما در این شرایط صرف اینکه اینها را که فتنه خاص الهی بودن، فتنه بودن، مؤمن شدن، اینها را از معارفمون برخوردار کنیم، غرض این نبود. خواستیم مردم شهر را هم از این آیه الهی برخوردار کنیم. اونها که مؤمن بودن مؤمن تر می شود. اونا که مؤمن نبودن ایمان می آورن. خواه در مبحث معاد توحید، خواه در مبحث معاد، این گروه ها هستن. اونها که در جریان توحید و خداشناسی موحد بودن مؤمن تر می شود. اونا که در باره معاد مؤمن بودن مؤمن تر می شود. این خاصیت دارد. اونایی هم که شک داشتن برهان برای اونها اقام می شود. این لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه برای اونها عملی خواهد شد. اگر تا کنون حجتی بر اینها اقامه نشده است، اکنون حجتی اقامه میشه که خداوند هیچ ملتی را بدون حجت نمیگذارد. حالا یا نبی است، یا امام است، یا عالمان و نائبان ائمه، یا این گونه از آیات الهی است. فرمود در چنین حالت شرایطی ما مردم را بر اوضاع اینها مطلع کردیم، هم اینها که عالم بودن آگاه تر بشوند، هم اونها که جاهل بودن آگاه بشوند که وعد الهی حق است. این وعد در برابر وعید نیست، جامع وعد و وعید است. یعنی خداوند وعده داد و همچنین وعید داد پارسایان را و تبهکاران را که بعد از مرگ حسابی هست، کتابی هست، دوزخی هست، بهشتی هست. اینا وعد الهی است. و قیامت را هم یوم المیعاد میگوید. خدا وعده داده است که در آینده اینها را زنده کند و به حساب اینها این کان حقا برسد، این کان باطلا هم برسد. و کذالک اعطانا علیهم لیعلمو، هم اینها که عالم بودن عالم تر بشوند، هم اونها که جاهل بودن عالم بشوند، هم در مسئله مبدا، هم در مسئله معاد که یک قدرت غیبی در جهان را اداره می کند. لیعلمو ان وعد الله حق و ان ساعت لا ریب فیها، قیامت شک بردار نیست. مشابه این تعبیر قبلا هم گذشت. این لا ریب فیه که در قرآن کریم آمده معادل اون به ضروری چیزا کتاب های عقلی مطرح است. وقتی گفتن الاربعت و زوجون، جهت قضیه به ضرور است. یا گفته شد لا تدرک و الابصار، یعنی به ضروره. و هو یدرک و الابصار، یعنی به ضروره. اینا قضایای ممکنه نیست. اگر خواستیم به اینها جهت بدیم، جهت اینها ضرورت است. در باره قرآن هم این چنین است. اگر گفتیم انه حقون، انه هدن، انه علمون، اینها قضیه است. اگر خواستیم به این قضیه جهت بدیم، اینها رو موجه کنیم، میگیم لا ریب فیها. الف لام میم ذالک الکتاب، این لا ریب فیه است. یعنی حق است به ضروره. معاد ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی به ضروره. المعاد حق لا ریب فیه، القرآن حق لا ریب فیه. این لا ریب فیه قرآن به مثابه به ضروری است که تو کتاب های عقلی است، یعنی هیچ جایی به تردید نیست، یعنی بیان رشد. اینجا فرمود و ان الساعت لا ریب فیها، خبر محذوف است، یعنی ان الساعت آتیتون به ضروره، ان المعاد آتن به ضروره. نه اینها، نه اینها یک گوشه بودن، اکثری مردم شهر بودن. اینها اشاره شد عالم بودن، علمشون بیشتر می شود برای اینکه آیات انفسی را در خود مشاهده کردن. اما توده مردم می فهمد و کذاره که اعثر نالیهم، اصور یعنی اطلاع، اعثره یعنی مطلع کرد. فرمود ما مردم شهر را با این جریان که یکی رخت غذا تهیه بکند مطلع کردیم که یه عده در کهف هستند. چرا ما این کار را کردیم؟ تا مردم شهر اگر عالم بودن عالم تر بشوند، اگر جاهل بودن عالم بشوند، چه در باره مبدأ چه در باره معاد، هم بفهمند که وعد الله حق است و ان ساعت لا ریب فیها، یعنی از ساعت و ان ساعت آتیتون به ضروره. خب کی ما اینها را مطلع کردیم؟ از یتنازعون بینهم امرهم، این کسی رفته حالا این ورق را این سکه را، حالا یا مضروب یا غیر مضروب، یا سکه بود یا شمشت نقره بود، بالاخره این ورق بر هر دو اطلاق می شود، هم بر سکه مضروب هم بر غیر مضروب. مردم شهر مطلع شدن که یه عده‌ای در کهف هستن. این مردم درباره اینها بعد هم اینها دیگه رحلت کردن، دیگه حیاتشون رو ادامه ندادن، چون قرآن کتاب تاریخ و داستان و اینها نیست که اینا مثلا چند ساعت زنده بودن بعد چی شدن. اون نکات حساس قصه را ذکر میکنند که بشه بالحق. مردم درباره اینها تنازع میکردن که ما چه کنیم با اینها، حالا در کهف رو ببندیم که کسی منطقه نره، یا نه راه دیگری و اثر دیگری داشته باشیم. اونا که بالاخره کاملا مطلع شدن، یا زمام امر رو به دست گرفتن، یا تفکر این اصحاب کهف در اونها یه رشد و بلوغ ایجاد کرد که رهبری یک گروهی را به عهده گرفتن، اینا گفتن ما اینجا را مسجد میسازیم. یه عده گفتن ما دم این دهن این غار را میبندیم که کسی از حال اینها با خبر نشه، مزاحمشون نشه، رفت آمد نشه. یه عده گفتن نه ما اینجا را مسجد میسازیم برای تبرک. مسجد هم مستحضرید که یک اصطلاح توحیدی است، اصطلاح الهی است. اونها یعنی مشرکان عبادت داشتن، ولی از محل عبادتشون به عنوان معبد یاد می کردن، نه به عنوان مسجد. اونا که می گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اون بتکده یا امثال بتکده را معبد می نامیدن ولی مسجد نمی گفتن. مسجد یه اصطلاح الهی و قرآنی است، یعنی انبیای دیگه هم همین مسجد رو این اون داشتن. و اندر مساجد لله هم شاهد این اصطلاح قرآنی و الهی بودن است. خب درباره این که ما چه بکنیم تنازع میکردن. قبل از جریان بیداری اصحاب کهف و آمدن یکی از اینها به شهر، کسی از حال اینها با خبر نبود، و الا لوکان لبان. اطلاع مردم شهر از اصحاب کهف از اون وقتی شروع شد که اینها بیدار شدن، یکی از اینها به شهر رفت برای اینکه طعام زکی تهیه کند. قبلا کسی عبور نکرده بود و آگاه نشده بود. بعد از اینکه از این وضع آگاه شدن که یه عده سه قرن خوابیدن و بعد بیدار شدن، عده گفتن برای اینکه کسی مزاحم اونها نشه ما دهنه غار رو ببندیم، حالا بعد این که اینا مردن. عده گفتن نه حیف است که ما اینجا را رها کنیم، اینجا باید منشأ برکت باشد، لنتخذن علیه مسجدا. در این فضایی که مردم درباره اینها اختلاف می‌کردند، ما اینها را از این صحنه آگاه کردیم که به اون هدف اصلی برسن. حالا یا اینجا مسجد میشه یا نمیشه، یا دهنه قار رو میبندید. عمده آن است که شما به مبدعتون عالم بشوید، به معادتون عالم بشوید. بدانید که این وعد الله حق و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها. عمده اون نه این لوه دیگه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود. منظره اونها طوری بود که اینا در عین حال که خوابیده بودن تحسبهم ایغازن به هم رقود، این چشمها باز بود. این منظره منظره هولناک بود که هر کس اون منظره را میدید از ترس فرار میکرد. این منظره را ذات اقدس اله برای سیانت و نگهبانی اینها به این حالت به اینها داد، وگرنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در اون عصر نبود به صورت لوز ذکر کرد. اون به قدری وضع اینها غیر عادی بود که اینها خواب بودن ولی هر بیننده اینها را زنده میدید. و اگر تو یعنی ایها المخاطب اونجا میرفتی لملئت منهم رعبا، فرار می کردی. لملئت منهم فرارا و لملئت منهم رعبا. این حرف اون هاست. قرآن نفی نکرده این کار رو. حالا انشاءالله عرض میکنیم این که برخی از وهابیت و عده هم اصرار دارن روایاتی آوردن که مبادا شما قبر را مسجد قرار بدید. حالا اون روایات من تفسیر مراغی و غیر مراغی عرض می کنم. خب قرآن نفی نکرده این سخن را که سخن باطلی است. اگر این سخن باطل بود قرآن نفی می کرد. خب قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بعد ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که یه عده‌ای درباره رقم این اصحاب که اینها اصحاب کهفن، رقیم هم هستن، مرقوم هم هستن، از عدد اینها و رقم اینها هم در اون دیوان و لوح و امثال اینها ثبت شده بود. اینها اختلاف کردن. سیقولون که اصحاب کهف ثلاثتون رابعهم کلبهم، سه نفر بودن، اون سگ گله هم توراه اینا را همراهی کرده است. و یقولون قول دوم آن است که خمستون سادسهم کلبهم، اینا پنج نفر بودن، ششومی اینها سگ اینها بود. این حرف ها رجبن بالغیب است، تو تاریکی تیر انداختن است و هدف را نشناختن است و آگاه نبودن است. اینا نه به دلیل عقلی تمسک کردن نه به دلیل نقلی. کسی که چیزی رو نمیدونه میشه رجم به غیب. و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم، قول سوم آن است که گفتن اصحاب کهف هفت نفر بودن، هشتمی اینها سگ اینها بود. خب اینم رجم به غیب است. فرمود قول ربی اعلم به عدتهم، خدا میداند که اینا چند نفر بودن. این برای شما فایده ندارد، حالا یا سه نفر یا چهار نفر یا هفت نفر. ما یعلمهم الا قلیل، انبیا و اولیا و اهل بیت علیهم السلام میدانند، قلیل از اولیا افراد مؤمن میدانند. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، شما وقتی بخواید مراء کنی، جدال کنی، گفتگو کنی، باید یک گفتگوی ظاهر داشته باشی. حالا یا نص یا ظاهر، یه دلیل معتبر داشته باشی. اگر ظهوری در کار نیست، یه تعبیر ظاهری نداری، یه دلیل ظاهری نداری، خب نباید مرا کنید دیگه. قول باطل است. بعد تمون ولا تستفتی فیهم منهم احدا، از اینها استفتا نکن، چون فتوای این مطلب پیش اینها نیست. انبیا و اولیا از راه علم غیب میدونند که حالا تفسیر ان شاء الله مربوط به روز بعد، اما مطالبی که مربوط به سوالهای قبلی است. یکی از اون مطالب این است که گفته شد که این ایاک و خزراء الدمن اختصاصی به جریان نکاح ندارد. هر جای زرق و برقی هست، هر جای یک ظاهرسازی هست ولی باطنش آلوده است، پرهیز کنید. گفتن به این یک کسی که حرفهای خوب میزنه ولی معتقد نیست، باور ندارد، شما هم باور نکنید. ممکن است این تعبیر با انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال مثلا هماهنگ نباشد، یا با خذ الحکمه ولو من المنافق هماهنگ نباشد. مشابه این بحث قبلا گذشت که یک وقت یک کسی یک فکر علمی محض دارد، این فکر علمی محض تو مسائل ریاضی، تو مسائل طبیعی یا مسائل دیگر، علمی محض ولو انسان در یک کتابی ببیند که اصلا از مؤلفش باخبر نیست و روی دیوار نوشته باشد که از کاتبش بیخبر است، یه تکه کاغذی به دست او رسید، این مطالب درش نوشته، از کاتبش بیخبر است. چون در بحث‌های علمی هیچ کاری به اون گوینده نیست. اینجا جای انظر الی ما قال است، جای خذ الحکمه است و مانند او. اما یه وقتی کسی میخواد زمام تربیتی خود را به دست کسی بده، به دنبال او حرکت کنه، از حرف او طرفی ببنده، او رو الگوی خود قرار بده یا رفیق خود قرار بده یا امین خود قرار بده یا وکیل خود قرار بده و مانند او، یک کار عملی میخواد به او انجام بده. اینجا هم انظر الی ما قال هم انظر الی من قال، این بیان نورانی است. امیر سلام الله علیه فرمود کلمت حق یرات به الباطل، فرمود این مطلب حق است، این الحکم الا لله، ولی شما بخواهید به دنبال اینها که این شعار را بدن حرکت بکنید، سر از خوارج در میاد، شما نمیدونید اینا چه مقصود بدی دارن. که در این گونه از موارد که بخوای به دنبال کسی راه بیفتی یا کسی را به دنبال خودت بیاری یا با هم به دنبال کسی حرکت کنی، یه صحابتی، یه رفاقتی، یه شرکتی در رأی باشد، هم انظر الی ما قال هم انظر الی من قال، این کلمت و حق یراد به الباطل برای این زمین است. تو سوره مبارکه اساس اونجا که دارد فلینظر الانسان الی طعامه یا متففین، اونجا که دارد فلینظر الانسان الی طعامه، خب مستحضرید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این حدیث است، فلینظر الانسان الی طعامه ای الی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ. حضرت فرمود این که خدای سبحان فرمود هر کسی نظر کند و نظریه بدد که چه غذایی میخورد، یعنی هر کس نظر کند نظریه بدد که کتاب چه کسی رو میخونه، درس کی میخواد بره، پای بشینه، کتاب و مقاله کی رو میخواد بخونه. فلینظر علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، خیلی میخواد به این عمل کنه، باور کنه، به دنبال این راه بیفته. پس این چنین نیست که انسان وقتی بخواد استاد انتخاب بکنه، رفیق انتخاب بکنه، شاگرد انتخاب بکنه، میخواد برای کسی درس بگه. حالا انظر الی ما قال هم انظر الی ما قال هم برای کسی میخواد درس بگه، مگه برای هر کسی میشه درس گفت؟ با کسی میخواد مباحثه کنه، مگه با هر کسی میشه مباحثه کرد؟ فرمود فلینظر الانسان الی علمهی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ. بنابراین جمع بین اینها آن است که یه وقت یه مطلب علمی است، آدم کار ندارد گویندش کیست، یه مطلب ریاضی یا غیر ریاضی است، میخواد حل کنه، اینجا ولو منافق هم باشه. اما یه وقت میخواد ترتیب اثر عملی بده، با او هماهنگ باشه، او رو به شاگردی بپذیره یا هم بحثی بپذیره یا استادی بپذیره، این هم انظر الی ما قال هم انظر الی من قال و ایاکم و خضراء الدبن. اما اینکه شهدا وارد برزخ میشوند شهیدانه و زنده وارد برزخ میشوند، مستحضرید که انسان دو تا مرگ دارد. یه مرگ بدنی دارد که اثرش همین جواز دفن است که طبیب میگه این مرده است. یه مرگی مربوط به روح او و قلب او است که است. امیر سلام الله علیه فرمود یه عده مردن و ذالک میت الاحیا و صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا که از بیانات نورانی اون حضرت تو نهج البلاغه است. خب بعضی ها مردن، قلبشون مرده است، جانشون مرده است، ولی چون بدن زنده است اجازه دفن ندارن. وقتی این بدن از نظر طبیب مرد اجازه دفن ندارن. این کل نفس ذاقت الموت مالین اجازه دفن. اما اون مرگ خیر این چیزی نیست. بعضی ها زنده هن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. این تازه اول حیات اوست، این که نمیمیره. وقتی انسان برابر سوره مبارکه انفال زنده شد، دیگه مرگ برای او نیست اگر همین موقعیت رو حفظ بکند. شهید این رو بارور کردن، شکوفا کردن، این حیات را حیات بالغه کردن و باخبرن. فقط بدنشون مرده است که اجازه دفن دارند و کل نفس ذاقت الموت هست. اما اون که با خبر می شود، آگاه می شود و مطلع است، جان اونهاست. اونا می دونن که کی راه اونها را ادامه داده، کی در چه مقطع خاصی از راه اوست. اینا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. این مال این که شهید زنده وارده. و البته عالمان دین هم این چنینند، اونا هم زنده وارد برزخ می شوند. اونا میدونن کی به تشییش جنازهشون میاد و چه حالتی دارن، بعد چه منظور میاد، همه اینها رو میفهمن و تلاش مغفرت هم میکنن. البته مطلب بعدی آن است که این جریان که گفته شد لنتخذن علیه مسجدا، این تفسیر مراغی امثال مراغی این حرف است. چند تا روایت اینا نقل کردن که شما قبور را مسجد قرار ندید. البته در فقه ما امامیه هم هست که نماز تو قبرستان مکروه است. این کراهت هم معنی اقل و ثوابن است، نه اون حضاظتی که در کراهت های دیگه است. ولی اگر شنون چه اون مقبور و اون قبر برکت الهی باشد، نظیر حرم ها حکم مسجد دارد. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رو. ایشون تو بحث مکان مصلی دارد بالاخره این ذوات قدسی که خلیفه الهیان، اسامی اینها ملحق به اسامی مبارک ذات اقدس اله شد و خانه اینها، قبر اینها ملحق به خانه الهی یعنی مسجد شد. هم مساجد جزء پی بیوتن از ان الله و ان ترفن، هم حرم های اهل بیت علیهم السلام جزء پی بیوتن از ان الله و ان ترفن. و ثواب هایی که برای نماز در حرم هست ایشون میشورن که معادل با کدوم مسجد است. ثواب نماز در حرم کدام شخصیت معادل با ثواب نماز کدام مسجد است؟ این رو ایشون هم ذکر کردن. خب اینها مستثنان برای اینکه جزء فی بیوت اذن الله ان ترفعن. اینا نه تنها مکروه نیست بلکه مستحب است و فضائل فراوانی دارد. مشکل اساسی اینها اینه که اینها معنای توسل، معنای تقرب اینا رو درک نکردن. خیال میکنن که کسی از غیر ذات اقدس اله وسیله میخواهد، حاجت میخواهد. خیر، شما که قبول کردید نماز وسیله است. این وابتغوا الیه الوسیله رو که امضا کردید، این اصل اول. کسی به این آیه استدلال نمی کند که توسل به اولیای الهی رو با این آیه درست کند، وگرنه این توسل که به عام در شبه مصداقیه خود عام است که احدی تجویز نمی کند. این دو. اما وابتغوا الیه الوسیله توسل را تثبیت می کند. توسل به غیر خدا برای آن است که خود ذات اقدس اله دستور داد، این کار شما را زودتر و بهتر به من نزدیک می کند، یا پیام و اجابت مرا زودتر و بهتر به شما می رساند. نماز وسیله است، روزه وسیله است، عبادت های دیگر وسیله است، توبه وسیله است، اقرار به گناه وسیله است. این وابتغوا الیه الوسیله، این که فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة. خب صبر مگر واجب وجوده یا خیلی از افعال ماست؟ ما که به صبر استعانت میجوییم، ما که به صلات استعانت میجوییم، این صبر و صلات که فعلا موجود خارجی ممکنن به انسان وابسته، ما از اینا کمک میخواییم. درست است که ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما اونا توحید است، اینا وسیله اون توحیده. در شرک فرقی نیست، شما بخوای به فعل استعانت کنی یا به شخص استعانت کنی یا به شی استعانت کنی. الان ما شب و روز از هوا استفاده میکنیم، از نور استفاده میکنیم، از آفتاب استفاده میکنیم، از ماه استفاده میکنیم. ما وقتی احتیاج به نور داریم یا میخوام گرم بشیم، مگر از شمس استفاده نمی کنیم یا از نور ماه استفاده نمی کنیم؟ حالا چه صنایع ما بخواد انرژی هستی داشته باشه، از آسمان کمک بگیره، یا بدنهای ما مرتب مدام استفاده می کنیم؟ ما برای رفع آتشمون مگر از آب استفاده نمی کنیم؟ ما برای رفع خستگیمون از هوای آزاد استفاده نمی کنیم؟ اینها وسیله نیل ما به کمالات عادی ماست. خب اگر ما از شمس و قمر استفاده میکنیم برای اینکه نور بگیریم، این توسل است. اولیای الهی علی و اولاد علی که از هزارها شمس و قمر بالاترند، حالا ما اگر از اینا کمک گرفتیم به جای مشکل برمیخورد. مگر ما آفتاب پرستیم معاذالله یا ماه پرستیم؟ ولی بالاخره از اینا کمک میکنیم یا نمیگیریم؟ این توسل به شمس دیگه. ذات اقدس اله این شمس را نیر قرار داده برای اینکه ما بهره بگیریم. اگه کسی خفاش بود، کور بود، طرفی نمیبنده، و اگه کسی بینا بود استفاده میکنه. اگر کسی از انسان کاملی که به مراتب از شمس و قمر بالاتر از کمک گرفت، نور خواست، این محظوری پیدا میکنه. بنابراین توسل به معنای عبادت نیست. عبادت را ذات اقدس اله به خود اختصاص داد. ما هم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، این حصر است. و خودش فرمود اینا وسیله شما را زودتر و بهتر میرسونن. ما میگیم توسل تو الیکه به ربوبیتک و جعلت الاقرار به ذنب الیکه وسیلتی. خدایا من با توسل داشته باشم دیگه. شما گفتی ابتغوا الیه الوسیله، من اقرار خودم را وسیله قرار بیدم. خب این فعل منه دیگه. خب اونا که مراتب از این بالاترن که. بنابراین معنای توسل این نیست که کسی قائل باشه اینا مستقلن، ذاتن کار انجام بدن. نه خیر، اینها موجودات شریف الهی هم، ذات اقدس اله اینها را با این نورانیت آفریده و منشأ خیرات هم برای همه. خود اونا هم با همین دعاها را هم خودشون خوندن، همین مناجات شعبانیه را، همین صلوات های مخصوص هنگام زوال روزه ماه پر برکت شعبان را، ادعیه ماه رجب را خوندن. به ما هم آموختن. شما بگید به جعلت الاغرار به ذنب الیکه وسیلتی. خدایا گفتی وسیله بیار، من اقرارم را وسیله قرار دادم. و توسلت الیکه به ربوبیتک، اعتقاد به این که تو رب منی، این اعتقاد یه موجود امکانیه دیگه، این رو وسیله قرار دادن. بنابراین اون چرا که در تفسیر مراغی و امثال مراغی آمده که خلیفه دوم وقتی وارد آگاه شده از عراق که قبر دانیال اونجاست، قبر دانیال نبی را تخریب کرد یا دستور داد مسمور کنند و اثری از اون قبر نباشد، این سخنها ناسواب است و هیچ اثری علیه توحید نخواهد داشت، یعنی این توسلها، و هیچ زمینی هم برای مکتبهای باطلی اینها به همراه نخواهد داشت. خب مطلب دیگه این که در همون جریان قبر دانیال گفتن به این که الواحی بود، اوراق بود که ملاحم و اخبار خوب درش بود، او را هم گفتن دفن کنی. این بسیار از برکات را از بین برده است. بانک ناجده فی بیوتن از این الله و انطرفه. توحید معناش این است که صدر و ساقه عالم را خدا اداره میکنه، تأثیرات را ذات اقدس اله میده، خدای سبحان اونها را منشأ برکت قرار داده و برای ما در تشریع و تکوین هیچ فرق ندارد. ما الان شب و روز در تکوین از توسل بهره میگیریم. هیچ کس نمیگوید که حالا من چون موحدم در اتاق چه را باز کنم، از آفتاب کمک بگیرم یا از قمر کمک بگیرم. اینکه با تو خود خدای واحد احد این دستور را ما داده است. خب بنابراین این سخن سخن ناسواب. این لنتخذن علیه مسجدا، اگه سخن باطلی بود قرآن یقینا ابطال میکرد. اما ارقام اینها 3 نفر بودن یا 4 نفر یا 5 نفر بودن، اینا اساسی ندارد. مرحوم شیخ توسی تو رضوان الله تو تبیان میفرماید که این که برخی ها گفتن 7 نفر بودن و 8 رومیشون کلب بود و برای اینکه قبلا سیقولون 3 رابعهم کلبهم و یقولون 5 کلبهم رجما بالغیب و یقولون 7 و ثامنهم، اینجا واو آورد، معلوم بشه که این واو همون واو ثمانی است که تو کتاب مغنی و اینها مستحضری مطرح کردن که واو ثمانی است. وقتی عدد تمام شد، ما هم در فارسی همین طور دیگه، وقتی فارسی چند چیزی میخوام ذکر بکنیم اینا رو با یه ویرگول می‌نویسیم، اون آخری رو با واو می‌نویسیم، این شد همونه. این مشخص نمی‌کند که اینا 7 نفر بودن. این را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نفی می‌کند که ما دلیلی نداریم که اینا 7 نفر بودن. این هم رجم به غیبه. خب شما وقتی میخواد بشمونید بگید فرونکس، این معنیش نیست که این پایان همین در همه جا همین دوره که اینا هم همین طوره دیگه. اینا هم که نیست که اینا که میگن خدای سبحان به پیامبر فرمود تو فلات تو معرفیم الا مران زهرب، اونا نه از وحی استفاده کردن نه اونجا حضور داشتن. میشه رجم به غیب دیگه. این رجب بالغیب یه واسطه العقد است که قبلی رو به بعدی، بعدی رو به قبلی وصل میکند. خب اینا از کجا میدونن؟ با اینکه فرمود فلا تستغلا ما یعلمه الا قلیل، این قلیل همین انبیا و اولیا هستن که از راه وحی میفهمن دیگر، وگرنه از کجا معلوم بشه که 7 نفر بودن؟ چون هیچ سندی ندارد. و خدا ذات اقدس اله این 3 جمله را فرمود. فرمود که هیچ کسی جز افراد کم نمیدونه. یک، تو هم بخوای مرا کنی جدال کنی، یه مرایی که ظاهر الحجیه باشه دخون. دو، از اونها کسی از اونها استفتا نکن، باری که اونها که بلد نیستن کجا میدونن بدونن. فلا تستفت فیهم منهم احدا، این نکرم در سیاق نفیه. فرمود از اینها بخوای استخبار کنی که اینا میدونن، از اینکه چند نفر بودن از کجا میدونن؟ اینا که هیچ کسی با خبر نبود از رقم و عدد اینها که. بنابراین ولا تستفتی فیهم منهم احدا، چون اینا رو نمیدونن. و اونا هم که میدونن انبیاء و الهی هم که از راه وحی میدونن. تو هم که بخوای استفتا کنی مرا کنی، یه مرا ظاهر. اما تتمیه مطالب انشاءالله برای زبان. والحمد لله رب العالمین.